هفته آینده نتایج ابتدایی آرای انتخابات کابل به شمول 4 ولایت باقی مانده اعلام خواهد شد و جدی شدن گرم شدن کره زمین از جمله مطالب است که در همین برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام بر شما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان امروز به کابل رسید. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل لحظات پیش با نشر اعلامیه گفت که هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل دادن معلومات به محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد مذاکرات اخیر با شرکای منطقه‌ای و سایر جناح‌های زیردخل در مورد پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد پس از سپری کردن ملاقات‌های 3 روزه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به کابل مواصلت کرد. بر اساس این اعلامیه این ملاقات‌ها بخشی از تلاش‌های واشنگتن و متحدین آن به منظور ترویج مذاکرات صلح بین الافغانی بود. اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از مذاکرات بین زلمه خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان ذکر نکرد، اما گفته است که آقای خلیلزاد در ابوظبی در 4مین دور مذاکرات 4 جانبه بین ایالات متحده آمریکا، افغانستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز اشتراک کرد. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان در حساب تویتر خود مذاکره 3 روزه در ابوظبی را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد قبل از مواصلت به کابل به خاطر ملاقات با رهبران پاکستان به شمول جنرال قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان به اسلام آباد رفته بود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به باور وی اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای جستجو و رایابی به صلح افغانستان به وجود آمده و افغانستان در ماه‌های آینده شاهد برقراری صلح خواهد بود. محمد عمر داودزی امروز در مراسم معرفیش به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت که به زودی کار روی طرح مسوده مائده صلح با طالبان آغاز خواهد شد. آقای داودزی از تلاش‌های آمریکا برای آغاز مذاکرات با گروه طالبان استقبال کرد و گفت که به شمول آمریکا رویکرد پاکستان، طالبان و سایر طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان تغییر کرده و به گفته او این نشانه خوب برای پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. اسلام آباد اقدامات تازه را به خاطر جلوگیری از شامل شدن نام پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده گروه‌های دهشت افغان اتخاذ نموده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
3 مقام پاکستانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بر بنیاد این اقدامات حکومت پاکستان، تندروان مظنون نمیتوانند حساب بانکی در پاکستان داشته باشند و این اقدامات جلو انتقال پول از طریق راه‌های هوایی، زمینی و بحری توسط این تندروان را میگیرد. گروه کاری اقدام مالی که در پاریس مستقر است و از فعالیت‌های پولشویی و تمویل گروه‌های دهشت افغان توسط کشورهای جهان نظارت می‌کند، در اوایل امسال پاکستان را در فهرست خاکستری این سازمان قرار داده بود. پاکستان حراس دارد که درج نام این کشور در فهرست سیاهی این سازمان سبب کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی پاکستان به بازارهای جهانی خواهد شد. قرار است پاکستان در هفته نخست ماه جنوری سال 2019 گزارش اقدامات خود را به خاطر مبارزه با پولشویی و محدود کردن دسترسی سازمان‌های دهشت افغان به منابع مالی به گروه کاری اقدام مالی بسپارد تا از شامل شدن نام پاکستان در فهرست سیاه این سازمان جلوگیری شود.
شمار خبرنگاران که امسال به دلیل فعالیت خبرنگاریشان در کشورهای مختلف جهان کشته شده اند در مقایسه با سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران که در نیویورک مستقر می باشد امروز با نشر گزارش سالانه خود گفت که تا 14 دسامبر امسال حداقل 53 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده که از این میان 34 خبرنگار در انتقام جویی به خاطر کار خبرنگاریشان کشته شده است. رقم مجموعی خبرنگاران کشته شده در سال 2017 به 47 نفر می رسید و از این میان 18 خبرنگار به دلیل فعالیت‌های خبرنگاریشان جان خود را از دست داده بود. به دنبال حمله هکرها به هزاران پیام الکترونیکی دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی، این اتحادیه از آغاز تحقیقات فوری در این رابطه خبر داده است. یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی گفته که حمله هکرها به دستور دولت چین انجام شد و پیام‌هایی را هدف قرار داده که دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی در رابطه با سیاست خارجیشان با هم رد و بدل کردند. نیویورک تایمز بخشی از این پیام‌ها را که از سوی دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی در سراسر جهان رد و بدل شده منتشر کرده است. در این پیام‌ها نگرانی نسبت به رفتارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نیز رویکرد چین، روسیه و ایران بازتاب یافته است. کرملین میگوید که روسیه بر فروش دستگاه پیشرفته ضد میزایل نو S-400 به ترکیه تاکید دارد. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا دیروز از صدور مجوز فروش دستگاه ضد میزایل نو پتروید به ترکیه خبر داد. این دستگاه که یکی از پیشرفته ترین سلاح‌های دافع هوا و ضد میزایل ساخت آمریکاست، رقیب دستگاه ساخت روسی S-400 به شمار می رود. قرارداد فروش دستگاه ضد میزایل S-400 از قبل بین روسیه و ترکیه امضا شده بود و قرار است تحویل دهی این دستگاه در سال 2019 به اردوی ترکیه آغاز شود. ایالات متحده و سایر اعضای ناتو ضمن ابراز نگرانی در مورد این قرارداد تسلیحاتی بین روسیه و ترکیه که عضو دیگر ناتو است، گفتند که دستگاه S-400 ساخت روسیه قابلیت ادغام با تسلیحات و تجهیزات نظامی کشورهای عضو ناتو را ندارد. واشنگتن حتی به ترکیه هشدار داده بود که خریداری دستگاه ضد میزایل S-400 روسیه می تواند سبب توقف فروش جت‌های جنگی F-35 آمریکایی به ترکیه شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. حال هم توجه شما را به گزارش‌های این بخش جلب می‌دارم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید احتمال صلح با گروه طالبان خیلی زیاد است و آن شورا به زودی کار روی مسوده طرح صلح را با آن گروه آغاز میکند. محمد عمر داوودزی، رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح، میگوید که سیاست غرب و دیدگاه پاکستان و طالبان تغییر کرده است و اکنون گروه های داخلی باید درباره بهایی که برای صلح پرداخته شود اجماع داشته باشند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما حسیب مودودی میشنوید.
در اوج تلاش ها برای صلح با طالبان، شورای عالی صلح افغانستان نیز روی مسوده طرح صلح با این گروه کارش را آغاز میکند.
صلح عزتمندانه.
در مراسم معرفی، محمد عمر داوودزی به عنوان رئیس تازه دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، این شورا گروه های داخلی و دولت را به یک پارچگی و طالبان را به آغاز گفتگوهای بین الافغانی فراخواند.
اگر پراگندگی در این طرف پیش بیه، دولت یک سری شعارها را بده، احزاب سیاسی یک سری شعارهای دیگه را بده، این به هیچ وجه به صلح که ما می خواهیم کمک نخواهد کرد، یک واقعیت است. با اون طرف قضیه هم خطابم همیشه بوده و عالم همیست، ما از شما به هیچ وجه تسلیمی نمی خواهیم. یعنی تحریک طالبان روی کرد جدید شورای عالی صلح را تک تک از اونا هم می دانن. روی کرد شورای عالی صلح روی کرد عزتمندانه صلح است برای هر دو طرف.
محمد عمر داوودزی، رئیس تازه دارالانشای شورای عالی صلح، نیز می گوید که اتفاقات تازه در میان طرف های داخل جنگ افغانستان نشانه از برگشت صلح در ماه های آینده است. او گفت که جناح‌های داخلی به شمول حکومت نیز باید روی یک میکانیزم برای این صلح اجماع نظر داشته باشند.
2014 انتخابات شد، شورای عالی صلح در جایش بود. چرا این صلاحیت خود از ملت گرفته و روزی که به خیر دستاوردهای بسیار ملموس و واضح داشته باشند، انشالله که پس برمیگردند به ملت و گزارش میتند و دوباره صلاحیت میگیرند. او چی وقت میباشه که شورای عالی صلح پس برمیگرده به ملت؟ او وقتی میباشه که نزدیک شویم به امضای معاهده صلح. با بزودی بخیر، بزودی بخیر شما شاهد تیمی می باشین که روی مساویدی از او معاهده صلح کار آغاز میشه. این کار بزودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امرست که نزدیک است.
با این حال در دو روز اخیر نمایندگان امریکا و طالبان در ابوظبی با هم دیگر دیدار گفتگو کردند. حکومت هم هیئت گفتگو کننده صلح را به امارات متحده عربی فرستاده است.
هیئت مذاکره کننده حکومت به ابوظبی تشریف دارند. نشست را به آقای زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امر پروسه صلح افغانستان داشتند. همکاران بین‌المللی ما در تلاش هستند که زمینی گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان فراهم شود.
هرچند هیئت گفتگو کننده حکومت تا کنون با طالبان وارد مذاکره نشده است، اما منابع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه با نمایندگان امریکا درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان و آتش بس 6 ماهه بحث و گفتگو کردند. شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که صلح نزدیک شده است، اما راه رسیدن به آن هنوز خم و پیچ فراوان دارد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
تحلیلگران سیاسی تلاش ها و مذاکرات صلح را در افغانستان امیدوار کننده می خوانند، اما بعضی از این تحلیلگران چگونگی این مذاکرات را مبهم و نگران کننده می دانند و تاکید می کنند که حکومت باید مکانیزم مشخصی را برای اطمینان بخشیدن به مردم به خاطر حفظ دستاوردها و تلف نشدن حقوق قربانیان ارائه بکند. تعداد هم حکومت افغانستان به ضعف مدیریتی در گفتگوها متهم میکنند. بیانگ تفصیل بیشتر از خبرنگار ما سمسام سیرت بشنویم.
در دو روز گذشته مقام های ایالات متحده و نمایندگان طالبان با حضور مقام های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب با هم مذاکره کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان این مذاکرات را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد روز چهارشنبه در توییترش نوشت که این نشست سودمند بوده و پیشرفت های قابل ملاحظه با همکاران بین‌المللی برای ختم جنگ در این نشست صورت گرفته است، اما در مورد آنچه آقای خلیلزاد دستاورد نامیده است جزئیات را نکرده. اما طالبان گفتند که در این نشست در مورد خروجی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، بمباردمان هوایی نیروهای خارجی و به قول این گروه بدرفتاری با زندانیان از سوی نیروهای خارجی و افغان صحبت شده است. هیئت حکومت افغانستان نیز به امارات متحده سفر کرده بود و دیدارهای دو جانبه و چهار جانبه با مقامهای ایالات متحده، امارات متحده، عربستان و پاکستان داشته، اما گروه طالبان دیدار با هیئت حکومت را نپذیرفته و حضور هیئت افغان را در مذاکرات میان طالبان و مقامهای ایالات متحده نیز رد کرده و گفته است که این مذاکره هیچ ربط به حکومت افغانستان ندارد. صرف نظر از چگونگی مذاکرات میان گروههای متخاصم و نتایج احتمالی آن، شمار از تحلیلگران سیاسی به این باورند که تلاش‌های اخیر برای صلح امیدوارکننده است. نجیب الله آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه طالبان در نهایت مجبورند با حکومت افغانستان گفتگو کنند و اکنون که آنان با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی‌کنند، می‌خواهند در گفتگو با ایالات متحده امتیاز و تضمین بیشتر به دست بیاورند.
اگر اینا مستقیما با دولت افغانستان صحبت کنند و به یک نتیجه برسه، شاید هیچ تضمینی نباشه که شرایطی که با اینا در مذاکره صلح امضا میشه بجا شود. فلهذا اینا میخواهند که به ایالات متحده مستقیما صحبت کنند، ضمن کشورهای منطقه مثلا روسیه و چین و پاکستان، اینها را میخواهند که دخیل کنند تا یک تضمینی وجود داشته باشد که بعد از صلح با دولت افغانستان، البته همون شرایط که در نشست های مذاکرات صلح صورت میگیره همون شرایط به جا آورده شود.
با وجودی که گروه طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را حداقل تا حال رد کرده است، محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفته است که به زودی یک تیم مشخص کار روی مسوده توافق صلح با طالبان را آغاز میکند. اما آقای آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که مسوده مذاکرات صلح با طالبان پیش از این آماده شده و تیم مذاکره کننده حکومت نیز بر بنیاد آن تعیین شده است. این تحلیلگر سیاسی اما تاکید میکند که احتمال دارد تغییرات در این مسوده به وجود بیاید و به همین دلیل تا اکنون در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار نگرفته است. در همین حال علی امیری استاد علوم سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا چگونگی روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را نگران کننده خواند و گفت که این روند مبهم است و شفافیت لازم را ندارد.
نگرانی که اونها بخواهد برخی دستاوردهای یکی دو دهه اخیر را قربانی تمایلات ایدئولوژیک خود بکنه، نگرانی وجود دارد. به همین خاطر حکومت به همون میزان که خبر از پیشرفت مذاکرات صلح میدهد، باید در مکانیزم های را جهت اطمینان بخشی به جامعه و جامعه مدنی خلق بکنه تا مردم مطمئن شود که ما یک صلح مسلح و زندانوار به دست نمیاریم، بلکه آزادی های فردی و کرامت انسانی در سایه این صلح محفوظ میماند.
محمد عارف کیانی عضو حزب محور مردم افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا حکومت افغانستان را در روند مذاکرات صلح با گروه طالبان به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت که کابل نه از اهمیت و نفوذ لازم در این روند برخوردار است و نه خواست های مشخص مردم افغانستان را از پروسه صلح به همکاران استراتژیک خیش ارائه کرده است. این تحلیلگر سیاسی میگوید که روند مذاکرات زمان مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه از آن با صداقت حمایت کنند.
ولی روی هم رفته مایه های خوشبینی این تحرکات خلق کرده و ما خوشبین هستیم که اگه این تحرکات واقعا هدفمندانه به پیش بره، مشروط بر صداقت کشورهای مجاور افغانستان و فشارهای بالای طالبان و بالای حامیان منطقوی طالبان که پاکستان است، میشه که یک افق روشنی از گفتمان و مصالح در آینده ارائه کرد.
با وجود خوشبینی های محتاطانه شما را از تحلیلگران سیاسی در مورد روند صلح با گروه طالبان، نگرانی های جدی نیز از این روند وجود دارد، به خصوص نقش زنان در این روند و دستاوردهای دموکراتیک که پس از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان به وجود آمده است. نگرانی هایی که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد نیز به آن اشاره شد. غزال حارس یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که در نشست شورای امنیت ملل متحد سخنرانی میکرد، تاکید کرد که ارزش‌های دموکراتیک که در 17 سال گذشته به دست آمده است نباید قربانی روند صلح با گروه طالبان شود و نقش زنان نیز در این روند باید مشخص شود. انکشافات مثبت مانند توافق اخیر با طالبان برای بسیاری افغان‌ها مایه امید شده است، اما گفتگوهای صلح نگرانی‌های جدی را در مورد مشارکت پرمعنای زنان و جوانان در روند صلح به وجود آورده است. خانم هارس گفت که بر اساس قانون اساسی افغانستان زنان و مردان از حقوق و وجایب مساوی برخوردار بوده و زنان در دوره پس از طالبان نقش برازنده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند که نباید قربانی روند مذاکرات صلح شود. با در نظر داشت تاریخ طالبان در افغانستان، ایجاد صلح پایدار، جلوگیری از احیای مجدد حاکمیت افراطی متکی به دخیل ساختن پرمعنای زنان در روند صلح می باشد. برای تامین صلح پایدار، همه کسانی که از جنگ متاثر شدند باید بخش عمده ای روند صلح باشند. زلمه خلیلزاد مشاور وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان سه بار به منطقه سفر کرد و با گروه‌های دخیل در قضیه افغانستان به شمول نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. قرار است امشب آقای خلیلزاد به کابل سفر کند و ظاهرا جزئیات مذاکرات خود با گروه طالبان و مقام‌های پاکستان را با رهبران حکومت وحدت ملی شریک می‌سازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش دیگر از افغانستان ها کیست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام مراحل روند بازشماری و تفتیش آرا معلومات داده می گوید که در هفته آینده نتایج ابتدایی 4 ولایت باقی مانده به شمول کابل را اعلام می کند. اما مسئولان کمیسیون شکایتی انتخابات می گویند که فیصله قبلیشان مبنی بر باطل شدن آرای انتخابات کابل پابرجاست. و کمیسیون مستقل انتخابات که متعهد شده بود تمام اسناد و مدارک مورد نیاز به کمیسیون شکایات و اعتراض تسلیم کنه، بیش از نصف آن را نتوانسته و یا هم نخواسته است تسلیم کند. عبدالحی ورشان در زمینه چنین گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه از تکمیل کلیه مراحل روند بازشماری و تفتیش آرا در کابل خبر داده. گفتند که در هفته آینده نتایج ابتدایی 4 ولایت باقی مانده به شمول کابل را اعلان می نماید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون بر علاوه اعلام تمامی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز اتخاذ کرده است و علاقمندان کاندیداتوری ریاست جمهوری می توانند بسته های معلوماتی را از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.
آن در شهروندان ما که واجدین شرایط هستند و خواستار کاندید شدن به انتخابات ریاست جمهوری را دارند می توانند بسته های معلوماتی را چی به شکل هارد از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و یا به چی به شکل صاف میتونن از وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات به دست بیارن. ما آمادگی های خود به خاطر ثبت نام کندای ریاست جمهوری داریم و قرار است روز شنبه رسما روند ثبت نام کندای ریاست جمهوری آغاز شود.
و ما مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی از نرسیدن بیش از نصف اسناد و مدارک تعهد شده کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون شکایات که در رسیدگی به شکایات و اعتراض ها و پیشبرد تفتیش آرا می تواند ممید باشد سخن گفته، علاوه می کند که تصمیم قبلیشان مبنی بر ابطال آرای کابل سر جای خود باقی است. دکتر علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
خود تصمیم قبلی ما سر جای خودش است، منتها ما بر اساس اینکه کمیسیون محترم انتخابات تعهد سپرده بود که اسناد و مدارک لازمی را که برای روند امرسیدگی به شکایات اعتراض ها دارم پیشبرد تفتیش آرا میتونه تا حدودی تامین شفافیت کنه و معیارهای رای واقعی را غیر واقعی مشخص بسازد اختیار ما قرار بدهد. تعهد سپرده بود، ما هم گفتیم که نسبت به فیصله
آقای روحانی به ادامه گفت که کمیسیون انتخابات فقط یک مقدار اندک اسناد را در اختیار ما قرار داده است و یک مقدار دیگر را هم باید در اختیار ما قرار بدهد.
اختیار ما قرار بدهد متاسفانه نخواستن یا نتوانستن برخی از اسناد ناوردن بر ما.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر تحویل دهی اسناد و مدارک تعهد شده را برای تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی یک خواست بجا و معقول میپندارند و میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها معلومات را شریک نمی کند و حتی ادعا می کند که در جریان بازشماری هم تقلب صورت گرفته است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به تیفا نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را غیر شفاف خواند و گفت:
دقیقا هر چه کمیسیون شکایت بجا هست، متاسفانه نه تنها کمیسیون انتخابات معلومات را شریک نکرد بلکه هنوز نتونسته رای ویسیا و عصبی تفکیک کنه و بازشماری هم متاسفانه خود بازشماری هم تقلب صورت گرفت. تعداد از کاندیداهاش بالا رفته و این شخص کاری که کمیسیون انجام داده یک کاری غیر شفاف و مأمور عدالت انتخاباتی زیر سوال برده و ما هم نتیجه که اعلام میکنه این از یاد شفاف نمیدونیم.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که به روز شنبه به گونه رسمی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری آغاز می شود، اما تا هنوز کسی به کمیسیون مستقل انتخابات برای گرفتن بسته های معلوماتی نرفتند. گمان برده می شود که پروسه صلح با طالبان که از سوی آمریکایی ها پیش برده می شود پروسه ملی انتخابات افغانستان را زیر سایه گرفته است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و و آخرین گزارشی بخش هاکی است که دانشمندان میگویند با رسیدن خبر ذوب شدن لایه منجمد دائمی اعماق زمین، موضوع تغییر آب و هوا و گرم شدن کره زمین بیشتر جدی شده است. دانشمندان از مردم در سراسر جهان می‌خواهند که انتشار گازهای کربن را که باعث گرم شدن اقلیم می‌شود کاهش بدهند، ولی پژوهشگران سالک انستیتوت در شهر سندیگوی آمریکا روش متفاوتی را برای مقابله با گرمایش زمین انتخاب کردند. پژوهشگران انستیتوت می‌خواهند نباتات را انکشاف دهند تا نه تنها کربن را بیشتر جذب کند، بلکه از انتشار دوباره آن به جو زمین جلوگیری کنند. گزارش جینا دولت خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
در عملیه فتوسنتز، نباتات با استفاده از انرژی آفتاب کربن دای اکساید را از هوا جذب و با آب یک جا کرده و برای رشد خود قند تولید می کنند. در جریان این عملیه نباتات اکسیژن را در هوا رها کرده و کربن را در انساج از جمله ریشه ها ذخیره می کنند. این کربن ذخیره شده پس از رشد نبات و زمانی که میمیرد به تدریج دوباره رها می شود. اما بخشی از این کربن در زمین باقی می ماند. ساینسدانان سالک انستیتوت شهر ساندیاگوی کالیفرنیا نیز از همین عملیه الهام گرفته و می خواهند نباتات را طور اصلاح کنند تا نوع کربن بسیار ثابت را تولید کند که برای مدت طولانی در عمق زمین ذخیره شود. جوزف نویل، استاد پوهنتون سالک، می گوید که این نظریه را از تجربه باغداری در زمان کودکی آموخته است.
در زمان کودکی وقت در غرب پنسیلوانیا بزرگ می شدم یک باغبان مشتاق بودم. مادر کلانم و مادر کلان مادرم در هر تابستان برای می آموختن تا باغ سبزیجات داشته باشم. و این کار به یک روند گسترده تبدیل کردن بقایای نباتات به کود طبیعی انجامید. از زمان کودکی همچنان بیاد دارم وقت والدینم و دوستانشان واین می نوشیدند، سرپوش چوبی بوتل را بیرون می انداختند. می دانستم این سرپوش ها از مواد طبیعی ساخته می شود و فکر می کردم چوب است، ولی زمانی که آن را در میان بقایای نباتات که برای ساختن کود طبیعی جمع کرده بودم می انداختم، می دیدم که هیچگاهی از بین نمی رود. وقت درباره نباتات فکر می کنم، همین موضوع در ذهنم خطور می کند.
سرپوش بوتل واین حاوی سبیرین، مواد مومی و ضد آب است که در اکثر نباتات یافت شده و مانع تجزیه شدن ریشه نبات می شود. این همان کیفیتی است که آقای نویل و همکارانش امیدوارند با استفاده از آن بتوانند کربن را در زیر خاک دفن کنند و جهان را نجات دهند.
بخشی از کربن جذب شده توسط نباتات در زمین باقی می ماند و باعث غنامندی زمین می شود و نباتات بهتر رشد می کنند. بنابراین ایکوسیستم یا زمین زراعتی که سطح کربن در خاک آن بلند است، آن زمین و محیط سالمتر می باشد.
حالا دانشمندان در تلاش ایجاد میکانیزمی هستند تا نباتات مقدار زیاد سبیرین، مواد طبیعی مومی و ضد آب را تولید کنند. لابراتوار انستیتوت سالک چندین منطقه را با آب و هوای متفاوت انتخاب کردند تا در هر منطقه نبات مشخص و مناسب را پیدا کنند. این روند نیازمند وقت و انرژی است. به همین منظور این انستیتوت اخیراً رباتی را خریداری کردند که کار 5 هفتگی گروه دانشمندان را در یک روز انجام می دهد. ولفگانگ بوش، استاد پوانتون سالک، می گوید که آنها با استفاده از پرورش مرسوم می خواهند نباتاتی را ایجاد کنند که تبدیل به ذخیره‌گاه بزرگ کربن شوند، ولی در آینده ممکن است از انجینری ژنتیک نیز استفاده کنند.
در این پروژه دست ما باز است. بنابراین ما از تنوع ژنتیکی طبیعی که در نباتات وجود دارد استفاده می کنیم تا سطح سوبرین را افزایش دهیم. بنابراین نیاز وجود ندارد که از انجینری ژنتیک استفاده کنیم. اما اگر از انجینری ژنتیک کمک بگیریم، سرعت این روند بیشتر می شود. از نظر من در آینده پرسش جالب این خواهد بود که آیا سرعت تغییر اقلیم می تواند منتظر پرورش طبیعی بماند؟
دانشمندان امیدوارند که در چند سال آینده مجموعه از نباتات را برای مناطق مختلف اصلاح کنند که در بخش کاهش کربن جو زمین کمک کند.
شنونده های عزیز، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا ای ساعت. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.